بسم الله الرحمن الرحیم و رد الله الذین کفروا بغیظهم لم ینالوا خیرا و کف الله المؤمنین القتال و کان الله قوی عزیزا. آیه 25 سوره احزاب، آیات مربوط به غزوه خندق. ای آیه ناظر به اون وقتی است که دیگه مشرکین بعد از اونی که عمرو بن عبدود کشته شد و همچنین طایفه بنی قریظه، اینا به او تمهیدی که اون یکی از مسلمان ها کرد بین یهود و مشرکین دعیت انداخته اینها که دیگه یهود عهدشون رو شکستند که با مشرکین موافقت کنن. مشرکین هم دیگه اطمینانشون از یهود سلب شد و بالاخره ترس در دلشون واقع شد و شبانم خداوند باد و طوفان رو بر اونا مسلط کرد و بالاخره بناشون شد برند. همطوری که ابو سفیان بینشون صدا زد که ما اصلا دیگه جا موندن نیست و باید رفت، اینها رفتند و اینها حالا این قسمت تاریخ را ای آیه شریفه اشاره دارد، فرمود و رد الله الذین کفروا بغیظهم، خدا برگردوند و رد کرد کافرها رو. ای به غیظه هم ای بهش بای معیت است، یعنی با همون غیظی که داشتند و با همون دل پوری که داشتند و دیگه موفق نشدن که بالاخره به پیغمبر لطمه بزنند، برگشتن با او غیظشون. لم ینالو خیرا، به هیچ خیری نرسیدن و کف الله المؤمنین القتاله، خداوند دیگه کفایت کرد مؤمنین را از جنگ. بالاخره به این وضعی که خدا وسیلش رو فراهم فرمود دیگه مؤمنین نرسید به اینجا که بخوان جنگ بکنند، اونا ترس در دلشون افتاد و رفتن. پس خدا کفایت کرد مؤمنین را از جنگ کردن. و کان الله قوی عزیزا، و همیشه خداوند قوی است و عزیز است. این راجع به رفتن به اسلام مشرکین. اما یهود بنی قریظه رو خدا دربارشون چی فرماد؟ فرماد و انزل الذین ظاهروهم من اهل الكتاب، در آیه 26 از این سوره فرماد و انزل الذین ظاهروهم من اهل الكتاب من سیاسیهم و قذف فی قلوبهم الرعب فریقا تقتلون و تأثرون فریقا. خب راجع به یهود بنی قریظه که خب تاریخ ایجور گفت که اینا خب پیغمبر بعد از اونی که مشرکین رفتند و مسلمان ها برگشتند تو مدینه و نماز ظهرشون رو خوندند، بنده خدا به اعتباری که حالا یه استراحتی میکنیم بعد از این چند مدت ها مثلا محاصره بودن و اینا، ولی از بید از طرف پیغمبر اعلام شد که نماز عصر در بنی قریظه که اینها که یالا آماده باشید میخواییم بریم، و اونا پناهنده شده بودن به برج و باروی خودشون و به اون خونهای محکمی که داشتن، ولی لشکر پیغمبر اینا رو محاصره کردند و بالاخره عاقبت الامر تن در دادن به حکم سعد ابن معاذ. بنده خدا سعد ابن معاذ مثل که حالا یه لطمه به پاش خورده بود و یه جراحتی داشت، به قول حالا یا پانسمان کرده بودن و ای خواسته بود که بالاخره از خدا خواسته بود که تا این جنگ خاتمه پیدا نکرده است دنیا نرد و چشش ببیند پیروزی اسلام. وقت اینا تن در دادن به حکم سعد ابن معاذ، سعد ابن معاذ هم دست گذاشت به گلوش، ماحصل اشاره کرد که مرداشون هم باز کشت، زن و بچه‌هاشون هم باز اسیر کرد. حالا یا 600 نفر بودن یا 400 نفر یا 800 نفر، اینا در عرض 2-3 روز اینا رو سر بریدن و زن و بچه‌هاشون هم اسیر. خاتمشون ایجور شد. وقت این قسمت تاریخ و خدا به این صورت با اشاره میکنه، فرماد انزل الذین ظاهروهم من اهل الكتاب. خدا پایین آورد او کسایی که از اهل کتاب، ظاهروهم، ای ظاهرو یعنی کمک کردن مشرکین را، از اهل کتاب اینا رو پایینشون آورد. من سیاسیهم، سیاسی میگن جمع سیسیت، سیسیت خونه محکمی که آدم بهش پناه میبرد، مثل جاهایی که حالا مثلا جنگ است در لبنان یا غیر ذالک، اینا هی مورد فرض بگیر که ای هستن که دشمن بمبارونشون میکنه، وقت اینا یه خونه زیرزمینی مثلا دارن، اون جایی که آدم میرد برای خونه محکمی که از آسیب دشمن محفوظ باشه. اونجا ها مثل که یه خونه‌ای از سنگ و چیزا برج و باروی محکمی داشتن، اینا رو میگن سیسیه، خانه برای حفاظت میگن سیسیه. وقت سیاسیه جمع سیسیه میشه. خداوند این اهل کتاب و از سیسیه هاشون آورد پایین. و قذف فی قلوبهم الرعب، در دلاشون ترس انداخت. فریقاً تقتلون، و شما مسلمان ها در باره اونا چیکار میکردید؟ عده‌ای را که میکشتید و تأثرون فریقا. اینها اینجا اینجور فعل مضارع به اصطلاح این گذشته رو داره خبر میده، باید بگه فریقاً قتلتم و فریقاً مثلا اثرتم مثلا. اما تقتلون گید اینا رو میگن حکایت حال ماضی هم. گذشته رو گاهی به یه جوری میخوان نقل کنم که مثل این که الان دارد از نظرت میگذره، که فریقی را داری میبینید کشتنشون رو و اسیر میکنید فریقی رو، که زن و بچهشون اسیر. و در تاریخ میگن بعض اینا رو بردن در جاهایی از فروختن مسلمان ها اینا. بله، یهود یکی از چیزایی که در دل دارن همه قضایای صبر اسلام مثل اینها. و تو تاریخ هست که بعضی بزرگاشون گفتن که این داستان همونیست که مثل که انبیاء تلف از بنی اسرائیل اطلاع داده بودن به سر شما یهود یه چنین چیزایی میاد، و بالاخره زیر سر بعدی خودشون اینا گفتن که بله او داستانیست که جلوتر برام خبر دادم. و آورثکم ارضهم، آیه 27، و آورثکم ارضهم و دیارهم و اموالهم. خدا به ارث داد به شما زمینشون، آخه زمینشون دیگه مال مسلمان ها، و دیارشون خونه هاشون و اموالهم و مالاشون، و ارضن لم تطعوها، و یه زمینایی هم خدا به شما به ارث داد که از پاروش نگذاشتید. این قسمت رو بعضی هم میگن اشاره است به همون زمینایی که در از قلعه های بنی نظیر به دست مسلمان افتاد، که جنگ بنی نظیر و قبل از این جنگ احزاب و اینها بود، و اونجا جزء انفال بود، چون اون زمینا رو هم به قهر و غلبه نگرفته بودن، در اثر محاصره اونا ناچار شدن که جلاء وطن کنن، و لذا اونا پی است جز به غنیمت نیست، پی که هست از انفال است. انفال هم مخصوص به رسول الله یا والی مسلمین، که وقت او در هر راهی که مصلحت میدوند مصرف میکنه. وقت ای ارضن لم تطعوها میگن اشاره به اوناست، که تو سوره 8 هم که آیاتشو خوندیم بود که ما افا الله علی رسوله من اهل القرى فما اوجبتم علیه من خیل ولا رکاب. اون چرا که خدا ارجاع داد به رسولش از اموال اهل قرا شما اسبی بر او نتازوندید. ما آجبتم علیه، یعنی ما اسرعتم علیه من خیل ولا رکاب. بعد از این جمله هم گفتن اشاره به اونه. و کان الله علی کل شیء قدیرا، و همواره خداوند بر هر چیزی قادر بوده. خب این آیات هم که مربوط به غزوه خندق بود یه تمام شدیم. البته چنانچه سابقه دارید، ما دنبال مسئله جهاد در اسلام که میگفتیم از احکام سیاسی اسلام است، یه بحثای راجه به اصل جهاد داشتیم و دنبالش آوردیم به مناسبت آیاتی که در جنگ های اتفاق افتاده نازل شده. یه آیات رو میخوندیم که وقت سوره حشر به مناسبت جنگ بن نظیر خوندیم و این آیات مربوط به در سوره احزاب هم به مناسبت غزوه خندق خوندیم. و غزوه خندق حالا تاریخ نویسا می نویسن که در سال 5 هجرت واقع شد و در این سال 5 حوادثی که در رابطه با مطلب ما باشد، یکیش هم همین جنگ بنی قریظه بود که آیاتش به مناسبت خوندیم و دیگه یه جنگای کوچیکی هم که اتفاق افتاد. حالا اونا ما چون تاریخ هم که نقل کنیم برای آیاتی که نازل شده وقت در جنگ حوادث کوچیک دیگه آیهی نیست که خلاصه از هدف بحث ما بیرونه است، اونا صرف نظر میکنیم که از جمله میگن حالا در همین سال 6 و 5 هجرت یه وقتی هم ماه گرفت که در اون روزی که ماه گرفت یهود تو تاریخ می‌نویسن که تاس می‌زدن، مثل که اورزا یادمون هست اینجاها وقتی ماه می‌گرفت می‌رفتن یه تشت روش بامبام می‌کردن، بعضی هم تفنگ خالی می‌کردن، می‌گفتن این ماه میره تو دهن اژدها، وقت توفنگ میزدن که اژدها مثلا ماه و حق بزنه بیاد بیرون خجالتا. و ظاهرن در اون روز که ماه گرفت، حالا او همون روز میگن که پیغمبر دستور داد که نماز آیات بکنن، نماز خسوف به اصطلاح. و همچنین یه جنگ کوچکی هم که اتفاق افتاد غزوه دومت الجندل است که ظاهرن آیهی در قرآن مربوط به او، اگه باشدم بنده سراغ ندارم. اما حوادث سال 6 یکی به اصطلاح غزوه ذات الرقا که یه جنگ بود که در او جنگ دستور نماز خوف اومد که توش علامه دیدید که اون نماز خوف رو میگن نماز صلات ذات الرقا. و چرا بهش گفتن صلات ذات رقا؟ یه وجهش گفتن بس که در اون میدونی که این مسلمان جنگ کردن بس که سنگلاخی بود و بندا خدا پاپوش هم نداشتن، این پاواشون رقعه رقعه شد، همچی به قول ما زخم و زلی شد، اینها رقعه رقعه با این صدمه. وقت این نمازم دستور داده شد به این کیفیت بکنن که نماز قصر باشد. این توجه کنید نماز خوف هم درکعتی است ولی مثل نماز مسافر، منطقش اون دیگه شرایط مسافت و اینها که همقدر صلات خوف باشه ولی فقط 2 کیلومتری مدینه اتفاق افتاده اینها، این که دشمن ترسی هست که اگه بخوان همه وایسن به نماز دشمن حمله کنه دو اینها، و امام جماعت وای میستد اونا یه دستشون میان که نماز بکنن سر یه رکعت فرادا میکنند و میرن جا اونا او دسته دیگر میان. بعد از این اولین نماز خوفی که خونده شد اون وقت بود و بهش گفتن صلات ذات الرقا یا رقا، که رقا جمع رقعت، رقعه وصله، مثل که پاواشون وصله وصله شده بود. یه وقتی هم که اینا تو شهلومه بنده یادم میاد که از او دامن کوهی یا هرزه که وایستادن جنگ میکردن، این زمین رنگ و وارنگ بود، مثل پارچه که هی وصله های مختلف بهش داده باشن. قرض اینم یکی از قضایی هست. یکی هم قضوه بنی لحیان یا لحیان یا زیقرد، مثلا قضوه زیقرد که تو منتهی الآمال دم این دوسته قضیه رو نقل کنه در سال ششم. ولی یه قضیه دیگه هم اتفاق افتاد که فتنه عبدالله عبی که جنگ با بنی المطلق و خود جنگ مهم نبود، تو برگشتنش بین مهاجر و انصار یه اختلافه که رخ داد، اینم زیر سر نپختگی یکی از مهاجرین که غلام عمر به نام جهجاه، اینا سر یه چاهی که مهاجر و انصار محسن آب بکشن، خب حالا باید به نوبت بشه، یه وقتی دلوی که یکی از مهاجرین برده به تو آب و دلوی که یکی از انصار، اینا تو را تناباش به هم پیچید و گره خورد تو کشتن بالا، آقا تلخی شد و غلام عمر به نام جهجا یه سیلیز تو گوش او انصاری. وقت اینجا یه عبدالله عبی که از رؤسای منافقین بود، دید خوب موقعیتی شد که حالا قالو چاق کنه و یه شکافی بین مهاجرین و انصار، آخه اسلام و مهاجرین و انصار با اتحادی که داشتن پیش بردند و اینها. وقتی عبدالله عبی هم میگن قبل از هجرت پیغمبر به مدینه، این دو طایفه مهمی که در مدینه بودن، طایفه اوس و خزرج، این رئیس یک کدومی دو طایفه شده بود و صحبت بود که اون طایفه هم ایشون رو انتخابش کنند که این به اصطلاح کاندیدا بود. ولی هجرت پیغمبر در همین مواقع اتفاق افتاد به مدینه، دیگه از اوضاع مدینه افتاد در دست پیغمبر، دیگه کسی ریاست نیاستی نداشت، که عبدالله عبی از رو نفاق اسلام آورد. ولی هر جا تونست لطمه خودشو زد، یکی در غزوه احد که چون پیغمبر رأی جوونا رو مقدم انداخته بود و رفتن برای جنگ بیرون شهر، عبدالله عبی اظهار میکنم میباید تو خود مدینه بمونیم و دفاع کنیم، ولی پیغمبر قول اونا رو عمل کرد، بنابر یه مصلحتی عبدالله عبی اومد بیرون. ولی یه قضی که از مدینه دور شدن، ای بنا کردی زمزمه رو بلند کردن که بله رأی ما بزرگترها رو عمل نکرد اینا، و محسن من که گفت من که برگشت و سلس لشکرم باش برگشت، که از همه اول یه رو مثلا این نفاق ایجاد کرد، یه همچی کارایی به موقع، خیلی هم موقع شناس که کجا حساس است بتونه قال چاق کنه. وقت اینجا به اصطلاح سر این چاه، خب یه سلی اون نپختگی کرده تو گوشه این انصاری، ای بنا کرد فتنه انگیزی و حرفایی که بله اینا گشنه بودن، اینا رو از بلاتشون بیرونشون کرده بودن، ما تو خونمون راشون دادیم، پذیرایی ازشون کردیم، حالا برا خودمون به اصطلاح ضرب شست نشون میدن. و یه حرف بدی، خیلی بدی زد، گفت که مسئله ما مسئله اونیست که عرب میگه سمن کلبکه یا اکلوکه، سگ خودتو چاق کن تا برگرد خودتو گاز بگیره، یه همچی مسئله بدی زد. و گفت وقتی رفتیم تو مدینه میباست ما عزیزا این ذلیلا رو بزنیم بیرون کنیم، و گفت میباست دیگه به این کتا که دوروبر این پیغمبر رو گرفتن چیز نداد، به اصطلاح در فشار اقتصادشون، در محاصره اقتصادشون قرار تول کنن برن. توجه کردیم. و در این موقع میگن زید بن حارثه یکی رفت به پیغمبر اکرم خبر رو داد، و حضرت ما خیلی اینجا بالاخره لطف تدویر به حضرت دستور دادن، یالله تبارش البته اون موقع تو ظهر بوده، هیچ وقت مسافرت نمی‌کردن، هوای داغ و اینا. حضرت دستور داد سوارش که مهلت نداد که اینا خلاص به دعوا بپردازن. تازون میگن امروز عصر و شب و تا فردا یه دو سه ساعت از روز، که همینطوری رسوندشون به یه سرمنزلی که همینقدر که از مرکباشون پیاده شدن دیگه خوابشون بود که دیگه بالاخره قضیه کهنگی بشه و اینها. و خود عبدالله عبی هم فهمید که قضایا تابناکست، اومد حضور پیغمبر و هی قسم خورد که من مؤمنم و از دین بیرون نرفتم و اینها. و میگن همین عبدالله عبی یه پسر داشت، اونم به نام عبدالله ابن عبدالله عبی، او یه مؤمن خالصی بود. که این قضیه یادتون باشه، من یه وقتی راضی بین که منافقین و پیغمبر تا اندازه برش مدارم که یکی از اسرارش نیست که رئیس خونوار ولو از رو نفاقم اسلام که میبرد، کوچیک عبدالله تو خوناش به چاش زن اینا، اینا راستی دیگه صحبت از اسلام بود، بس اسلام اونا واقعی میشد اینها. وقت یکی از شواهدش همین قضیه پسر عبدالله عبی، میگن اومد حضور پیغمبر از کرد یا رسول الله، همه میدونن که من نسبت به پدرم خیلی بار هستم، یعنی خیلی رعایت میکنم که عاق پدرم نشم، اگر بناس پدر من کشته بشه اجازه بده من خودم بکشم که میترسم اگه کس دیگه بکشه من بعد نتونم قاتل پدرم رو ببینم، اون وقت او رو بکشم جهنمی بشم. وقت میگویم پیغمبر فرمید نه بنا نیست کشتن. و این سوره منافقون که اذا جا اکل منافقون قالو نشهد انک لرسول الله والله یعلم انک لرسوله، در این مورد نازل شده. توجه کرد و میبینید تو آیات این سوره یه اشاره هایی به این حرفای عبدالله عبی هست که مثلا یقولون لرجعنا الی المدینه لیخرجن الاعز منها العذاب. قرار این هم یکی از قضایاست، ولی این در رابطه با جنگ نیست، در رابطه با نقش منافقین است که این مربوط به اون موضوعی میشه که هی وعده میدیم یه وقت بتونیم انشاءالله بحث کنیم ازش. یکی از کارا دیگه که عبدالله عبی در همین وقع کرد او قضیه افک عایشه، تهمتی که به عایشه بستن، اونم اجمال تاریخش اینه. اینجور میگم که پیغمبر اکرم در هر غزوه‌ای که خودشون تشریف بردن، که اون جنگایی که خود حضرت تشریف داشتن میگن غزوه، وقت در این غزوات قرعه میکردن به نام هر کدوم از اهل بیتشون، اتفاق می قرعه در میمد او رو همراه میبردن. وقت در این غزوه عایشه رو همراه برده بودن و پیغمبر یه اشخاص را مأمور کرده بود که اینا دنبال لشک عمره که پیغمبر خواست برد انجام بده، و میگن وجوب حج هم بعضی میگن در این سال آیاتش نازل شده است. و قضیه صلح حدیبیه، و این قضیه صلح حدیبیه که سوره فتح در بارش نازل شده است، چون این مقدمه است برای جنگ خیبر و فتح شدن قلعه های خیبر، و همچنین مقدمه برای جنگ فتح مکه که سال هشتم اتفاق افتاد. و در ضمن چون صحبت صلح هم در ضمنش هست، بنده بنا دارم این قسمت رو بکنیم که این سوره فتح نزولش ای بعد از صلح حدیبیه، که این صلح حدیبیه رو خدا یه فتحی حساب کرده و در ضمنش گوشزد میکنه که یه جنگ مهمی با یه اشخاص خیلی گردن کلوفی در پیش دارید، که ستدعون الی قوم اولی بأس شدیدن، اینها که همون یهود خیبر باشند و اینها. قرار از وقت اینجا به این مناسبت این داستان صلح حدیبیه رو نقل کنیم. یه قسمتش حالا عرض کنم که در مطابق آیات قرآن و تاریخ پیغمبر اکرم از هم اولی که بالاخره حضرت خب ناچارن از مکه هجرت به مدینه کرد، ولی خب علاقه به خانه خدا داشت و به وطن و اینطور چیزا، خب غالبا ناراحت بود، ولی کن به امر خدا و اینها به هجرت کرد به طرف مدینه. بگن یه قدری که از مکه حضرت دور شد، اینو من از تاریخ ناسخ یه وقتی دیدم که حضرت برگشتن روشونو به طرف مکه و با خدا مناجاتی دارن که از دست یه قوم گله میکنن که ما رو از وطنمون بیرونمون کردن و اینها. وقت میگن این آیه شریفه که در سوره قصص ظاهرن آیه 85 سوره قصص فرماد ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، ای پیغمبر او خدایی که فرض علیک القرآن، این فرض رو بیشتر به معنای واجب کردن معنا میکنن و فرض علیک القرآن یعنی فرض علیک العمل بالقرآن. خب بازم این نعمت بزرگیست خدا به رخ پیغمبر، او خدایی که اینقدر به تو لطف داره که این قرآن رو برات فرستاد و عمل بر قرآن رو برات لازم کرد، این به تو لطف داره، همین خدا به تو قول میده که لراد که الی معاد، تو رو برت گردونه به محل بازگشتت، این وعده رو خدا داد اینجوری. و بنده به نظر من فرزر به معنا قسمه معنا کنه، مثلا فرائض ارث در باب ارث استهام ارث فریضه میگن، چون تو قرآن هم داره فریضه به معنا قسمت. به نظرم میاد که اینجا همچی اگه روایتی چیزی بود که فرزه رو به معنای وجب معنا که خب ناچار بودیم قبول کنیم، اما نیست مفصلین، چون خیلی وقتا فرض به معنا واجب معنا شده اینجا به نظر شونه، ولی نه قرآن شریف اطلاق داره فرض فریضه و فرض به معنا قسمت. من به نظرم این معناشی باشه که خدایی که سهم تو، درسته تا پول نداری نمیدونم چیزی، اما بهترین سهم خدا به تو داده که این قرآن شریف باشه، من به نظرم این معناشی باشه. خب که وقت خدایی که قرآن و سهم تو قرار داده این لراد دو کلام ها، این وعده رو خدا به پیغمبر داد. و تاریخ نویسان می نویسن تقریبا طبیعیش هم همینجوره که پیغمبر و همچنین مهاجرینی که از مکه هجرت به مدینه کرده بودن، اینا خب اشتیاق و علاقه داشتن برن مکه، یکی از نظری که وطنشون بودست و اونجا ویلون بودن به قول خودمون تو مدینه، یکی هم که خب این جهت که آخه خانه خدا بیشتر تماسش با مسلمان هاست که اینایی که نماز بکنم دارن بت نیم پرستند و اینها، وقت اینا می دیدن که هر بت پرست که مثلا بعد عقیده ای آزاد بشه بیاد بره مکه، اونم او توافای با او طور که لختی و چار دستفا تواف کنند و نیم دونم سوت بزنند و کف بزنند که آیات قرآن میگه ما کان از صلاتهم اندل بیت الا مکاءن و تسدیه، اونا آزاد بشن برن، اما مسلمان ها آزاد نباشن. و از آیات قرآن برمیاد که یه تصمیمی هم از همه اول مشرکین داشتن، از پولای خرج میکردن که نگذارن ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره، قریب به این موضوع که کافر از مال خرج میکردن که نگذارن مسلمان ها بیان مکه و اینها، ای بود. اهل مدینه که مسلمان شدن اونام اشتیاق داشتن برن مکه، ای بود هم تو تا 3-4 سال از قضا پیغمبر اکرم در عالم رؤیا خواب دیده بود که با اطمینان خاطر وارد مکه میشد و اعمال روز منا که روز عید قربان که یکی سرتراشی و اینطور چیزا باشه انجام میده، این خوابم برای مردم بیان کرد و دیگه به قول مورخه میگن این خواب دیگه وقتش و موقعیتش تعیین نشده بوده، پیغمبر اطلاع داد وقت به نتیجه جمع شدن که برن مکه. ولی مشرکین هم فهمیدند و تصمیم گرفتند که نگذارند. تا بقیه داستان انشاءالله از فردا انشاءالله تاریخشو از میکنیم. حالا آقایونی که بخوان تفسیر بیارن، جلد 17 تفسیر المیزان در این رابطه انشاءالله.